أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. چند نکته کوتاهی که مربوط به بحث پایانی سوره مبارک احزاب است این است که گرچه ذات اقدس اله معبود کسی نیست، چون حقیقت بسیط است و نامتناهی است، به تجزیه پذیر نیست و قابل شهود نیست، اما اسمای حسنای او آیتن و علامتن و آینن. وجه او آیت است و آینه است. انسان در وجه خدا خدا را مشاهده می کند و او را می پرستد. و اگر خلقت ناظر به مقام فعل است و فعل ممکن است و ممکن هدف داشته باشد، هدف فعل همون فاعل است که خود خدای سبحان است. پس اگر کار را به خود خدا اسناد بدیم، چون هدف است و الاخر است، برتر از او چیزی نیست، او کاری را انجام نمی دهد که به او مقصد برسد. خودش هم مبدا است، هم منتها، هم اول است، هم آخر. و اگر وجه او کاری را انجام می دهد، مقصد و مقصود وجه خدا خود خداست، زیرا او مقصود به ذات و محبوب به ذات است. مطلب دیگران که در جریان خلقت، گرچه فرمود اینی جائل فی الارض خلیفه، مفرد آورد زمین، متکلم وحد آورد، و در اینجا سخن از انا عرضنا الامانه است. اما انا گاهی برای آن است که بفرماید من و ملائکه که در تحت اختیار منن این کار را انجام دادیم، مثل انا انزلنا فی لیلة القدر و مانند آن که فرمود نزل به روح الامین علی قلبه که، یا به عیدی سفر کرام برره که فرشته ها سهمی دارن. گاهی فقط برای تفخیم و تعظیم است، نظیر اون چه که در همین آیه ذکر شده که انا، و در جریان سجده فرشته ها هم فرمود که به قول نال ملائکت است شدو. اونجا دیگه منظور نیست که ما و ملائکه دستور دادیم، بلکه ما که این متکلم الغیر است فقط برای تفخیم است. پس نحن و انا و مانندان گاهی لتفخیم است، گاهی برای آن است که کار با حضور فرشته ها انجام می گیرد. در انا عرضنا ظاهرا برای تفخیم است، فرشته ها حضور ندارد. مطلب بعدی آن است که گرچه حمل را مرحوم شیخ طوسی تو تبیان در برخی ها نقل کردن که حمل معنی خیانت است، ولی حمل در اینجا به معنای امتثال است. نظیر آیه سوره مبارکه جمعه که فرمود حمل التورات ثم لم یحملها، یعنی احکام الهی بر اینها تحمیل شد، بر اینها وادها واجب شد که انجام بدن ولی اینها انجام ندادن. پس حمل به معنای امتثال است و اطاعت، لم یحملها یعنی اطاعت نکردن و امتثال نکردن. سر نام بردن آسمان و جبال و مانندان برای آن است که به انسان بفهماند. اگر شما به قدرت‌های ظاهری بخواهید تکیه کنید، این سلسله جبال از شما محکم‌ترند، آسمان‌ها از شما محکم‌ترند. انتم اشد خلقاً ام السماء و بناها. اگر به قدرت معنوی بخواهید فکر کنید، حق با شماست. کاری از انسان ساخته است که از آسمان و زمین ساخته نیست، اما اون انسانی که در صدد امتثال حکم خداست و حکم خدا بخشش به مراحل عالیه ولایت است، بخشی به مراحل میانی و نازله ولایت است که امتثال احکام است و این امور اعتباری را به همراه دارد. بنابراین ما اون حقیقتی که بتواند در سایه اون حقیقت ولی الله و خلیفت الله را تربیت کند عرضه کردیم، هیچ کس نتوانست این بار را بکشد، فقط انسان است که این بار را میکشد. چون خیلی از افراد میتوانستن این کار را بکنن، به نوبه خود خلیفه خدا بشود ولو در حد میانی یا نازل، لکن اکثر مردم راه انحراف را طی کردن. مسئله لیعذب الله المنافقین را ذکر فرمود، مشرکین را ذکر فرمود، که لان لام عاقبت است نه لام غایت. اما سوره مبارک سبا که در مکه نازل شد، برای که چون ما انسان است که هم میتونه عادل باشه هم میتونه ظالم، هم میتونه عالم باشه هم میتونه جاهل. کوه این چنین نیست، آسمان این چنین نیست، زمین این چنین نیست. ملائکه فقط عادلند، فقط عالمند. انسانی که به موجودی که بتواند هم اطاعت کند هم عصیان، فقط انسان دیگه. خب البته جن هم هستند، اما جن این قدرت را ندارن که بار امانت را بتوانن هم بکنن. سوره مبارک سبا که در مکه نازل شد، مانند سایر سور مکی، عناصر محوری اونها اصول دین است، عقاید و معارف اصلی است. البته خطوط کلی اخلاق و حقوق و مانند اون در ضمنش مطرح است. این یه قدر مشترکی است بین سور مکی، منتها برای بررسی تفسیر آیات قرآن کریم، همونطور که تو اوائل ملاحظه فرمودید، ما سه مطلب را باید در نظر داشته باشیم. یکی شأن نزول، یکی جو نزول، یکی فضای نزول. شأن نزول مال آیه است که آیه در چه موردی نازل شده. جو نزول مال اون مقطع تاریخی است که این سوره حالا در ظرف یک سال یا دو سال یا کمتر و بیشتر به تدریج نازل می شد. رخدادهای تاریخی اون 3-4 سال چی بود؟ فضای نزول مال این 23 سال است که در ظرف این 23 سال در عربستان، در منطقه، در امور بین الملل، در امور محلی چی حادثه اتفاق افتاده، چه چیزی بوده که اگر کسی بخواد کل قرآن را بررسی کند باید اون فضای جهانی اون 23 سال را در نظر داشته باشه. و اگر بخواد خود سوره را به خوب ارزیابی کند باید بداند در این منطقه در ظرف این 23 سال چه گذشت. اگر بخواد خود آیه را به خوبی بررسی کند باید شأن نزول او را کاملا بداند. خب در سوره مبارکه سبا که در مکه نازل شد، گرچه توحید و وحی نبوت مطرحند، اما عناصر محوریش، عنصر محوریش و جریان معاد قرار میدهد. برای که در این مدت شبهه معاد و شبهه اینکه انسان معدوم شد دوباره برمیگردد یا نه و شبهه اختلاط ذرات، اینها بیش از موارد دیگر بود. لذا در سوره مبارک سبا که مکیست، بیشتر از سایر مطالب، یعنی بیشتر از مسئله وحی و توحید، درباره معاد سخن گفته شد. یکی پس از دیگری آیات معاد ذکر می شود. و برای اینکه مسئله معاد ذکر بشه جریان قیامت در برابر دنیا اول بازگو میشه، یک حکمت خدا بازگو میشه، دو خبیر بودن خدا مطرح میشه، سه در اول آیه فرمود الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، که این مجموعه شکرآور است، نعمت خداست، نعمت زمینی، نعمت آسمانی، علوم فراوان از اینجاست، برکات فراوان حیاتی از اینجاست و مانند آن. در جریان آخرت هم درباره دنیا سخن نفرمود، اما از آسمان و زمین که سخن گفت ناظر به دنیاست، ولی فهمید وله الحمدو فی الاخره. این نشون میداد که سمت و سوی بحث سوره مبارکه سبب طرف اثبات معاد است. جامع این دو قسمت هم این است که او حکیم است و خبیر. حکیم است یعنی کار او منشأ حکمت و منفعت و غایت و هدفمندی است. خبیر است یعنی به تمام ذرات و جزئیات آگاه است، که خبیر دقیق تر از علیم است. علیم ناظر به مطلق اشیاء چه کلی چه جزئی، اما خبیر یعنی خبره بودن، ناظر به امور جزئی است. برای اینکه مشکلات کسانی که درباره معاد بداندیش بودن این بود که این ذرات که حالا مخلوط شد گم شد چگونه خدای سبحان دوباره اینها رو احیا میکند، ولی وقتی بفرمود خبیر است به تمام ذرات آگاه است، پاسخ اینها داده میشود. پنج سوره است که گفتن در قرآن کریم آغاز اونها حمد است. اول سوره مبارکه فاتحه الکتاب است که با حمد شروع میشه، بعد انعام است که با حمد شروع میشه، بعد کهف است که با حمد شروع میشه، بعد سوره سبأ است که با حمد شروع میشه، بعد سوره فاطر است که بعد از سوره سبأ است با حمد شروع میشه. این آیات که ناظر به خلقت است، حالا خلقت دنیا یا خلقت آخرت یا مجموع خلقتین، این جای حمد و سپاس را دارد که خدای سبحان ما را تعلیم میدهد که در برابر این نعمت شاکر باشیم. و اون چه که در آغاز سوره ذکر شده است به منزله متن است، و اون چه تا پایان سوره می آید به منزله شرح. اگر در آغاز سوره سخن از حکیم خبیر آمد، تا پایان سوره تبیین حکمت خدا و خبیر بودن خدا مطرح است. گاهی پایان یک آیه اسمی یا دو اسمی از اسمای حسنای خداست، این اسمی که در پایان آیه مطرح است این ضامن مضمون خود آیه است، اما وقتی در آغاز سوره اسمای الهی مطرح است این به منزله سرفصل است، به منزله متن است که تا پایان سوره باید این اسم، یک اسم یا دوتا اسم رو شرح کرد. طرح مسئله معاد روی مسئله حکیم بودن است، که یقینا معاد هست برای اینکه خدا هدفمند کار بکنه، کار او حکیمانه است و هیچ محذوری نیست، برای اینکه به تمام ذرات و جزئیات آگاه است. برای حکیم بودن خدا معاد از حکمت خدا استفاده شده است. چرا عالم معاد دارد؟ برای اینکه اگرش اون چه روز حسابی نباشه، کتابی نباشه، پاداش کیفری نباشه، هر که هر چه کرد و هر چه گفت و هر چه آورد حساب کتابی نباشه، که میشه عالم لغو، میشه عالم باطل. بارها این دو اصل از قرآن کریم مطرح شد، یکی به صورت موجبه کلیه، یکی به صورت سالبه کلیه. موجبه کلیه این بود که فرمود خدا هر چه آفرید به حق آفرید. سالبه کلیه اینه که هرگز خدا کار باطلی انجام نداد. خب اگر یک چیزی همیشه حرکت بکنه، هر که هر چه کرد کرد، هر چه گفت گفت، هر چه خورد خورد، حساب کتابی در عالم نباشه میشه باطل دیگه. فرمود ما نذاشتیم بطلان در عالم راه پیدا کنه، عالم کار ماست، ما هم باطل گو باطل رو نیستیم، ما هرگز کار باطل و عبث نکردیم. اف حسبتم انما خلقناکم عبثا. گاهی فرمود که ما خلقنا السماء و الارض ما بینهما الا بالحق، این کل صحنه به مقصد بود برسد. اگر کسی یه خیالی کرد، حتی خیال ظریف و ضعیف گوشه ذهن، این به حسابش رسیده نشه، میشه لغو. فمود فعلم ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، بدانید تمام ذرات رو ذهنتون را میدونه، مواظب خاطراتتون باشید. مگر ذهن و ذرات و خاطرات ذهن جز مخلوقات عالم نیست؟ فرمود همه او را خدا میداند، مواظب خاطراتتون باشید. پس گاهی به صورت موجبه که فرمود ما عالم را به حق آفریدیم، گاهی به صورت سالبه که فرمود ما باطل رو نیستیم، ما خلق نستم آور ارزم آبین اما باطل ها. و گاهی خودش رو به عنوان حکیم معرفی میکند، مگر ممکنه حکیم کار عوضی بکند؟ تمام خاطرات ما حساب شده است، تمام قیام و قعود ما حساب شده است. اون وقت حکمت را که سرفصل این سوره است تا پایان این سوره شرح میده. فرمود الحمدلله که این چرا هم برای خداست؟ برای اینکه خلقت آسمان و زمین نعمت اوست، این سفره را او پهن کرده و هر که منعم باشد محمود است، پس خدا محمود است. یک حمد آخرت هم مال اوست، بهش را آفریده که الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، الحمدلله الذی احلنا دار المقام نتبوأ من الجنه حيث نشاء. وقتی بهشتی ها وارد سمیل بهشت شدن، این گونه خدا را حمد و سپاس میگوین، خدا را شکر که به ما بهشت داد، خدا را شکر که هر جا بخواهیم میارمیم میارمیم، خدا را شکر که همه غم و غصه را از ما زدود. اینا خب این الحمدلله دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. این حمد بهشتی است در برابر اون نعمت. پس بله الحمد فی الاولا بله الحمد فی الاخره، در برابر هر نعمتی باید انسان سپاسگزار باشد. خب به چه دلیل قیامت حق است؟ به دلیل اینکه او حکیم دیگه، و هو الحکیم. مگر میشه که حکیم کار را انجام بده و بین اثر باشه، هر که هر چه کرد بکند؟ در سوره مبارکه صاد فرمود ما چیزی رو به عنوان باطل خلق نکردیم. آیه 27 سوره مبارکه صاد این است: به ما خلقنا السماء والارض بما بینهما باطلا. حرکت مستحضرید که هدفدار است، حرکت مستحیل باشد، غیر متناهی باشد محال است. یعنی چیزی دائما حرکت بکند، خب برای چی دارد؟ کجا میخواد بره؟ حرکت به سمت چیزی رفتن است، لذا ممکن نیست حرکت نامتناهی باشد. حرکت الا ولابد باید به دارالقرار برسد. فبود اگر به دارالقرار نرسه، هر کسی نتیجه کار خودش نبینه که میشه باطل. ما باطل خلق نکردیم، ما خلقنا السماء والارض ما بینهما باطلا. ذلک ظن الذین کفروا فویل الذین کفروا من النار. خب اگر معاد نباشه، به چه دلیل عالم باطل است؟ به دلیل آیه 28 فبود ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. خب طالح و صالح، عادل و ظالم، اینا اگر مردن معدوم بشن، لا میزه فل اعدام من آدم، تو معدومات که خبری نیست، نه به کسی پاداش میدن نه به کسی کیفر. اینا که مادی فکر میکنن یا کمونیستن یا ملحدن یا هرچه هستن، اینا با وهم دارن زندگی میکنن. این بزرگ داشته اینها برای گشته های خودشون یا برای مرده خودشون بزرگ داشت میگرن. سبولن اونها با طلب مغفرت اونها یکیه. اگر یک کسی معدوم شد نیست، شما نسبت به او بد بگویید، نسبت به او احترام بکنید، هر دو لغوه. الان اینجا یه شخصی نیست، نشسته نیست، وقتی معدوم است نه احترام پذیر است نه توهین پذیر. اگر انسان میمیرد میپوسد، و نابود می شود، شما این دستگل رو برای کی میبری؟ این بزرگ داشت رو برای کی میبری؟ این مقاله و مقالت رو برای کی مینویسی؟ معدوم به ما انه معدوم، نه احترام دارد نه اهانت. خدا میفرماد اگر معاد مرگ پوسیدن بود و معاذ الله بعد از مرگ هیچ خبری نبود، معناش این است که صالح و طالح یکی هستند دیگر. یعنی عادل زحمت کشیده نابود شده است، ظالم ستم پیشه هم نابود شد. این میشه لغو. اگر معاد نباشد معاذ الله، لازمش تساوی عادل و ظالم است. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کل مفسدین فی الارض. اینا که نمی گفتن معاد هست، قیامت هست، خدا هر دو را به جهنم میبره یا هر دو را به بهشت میبره تا خدا بفرماید ما هر دو را یه جور نمحک نمی کنی. مگر اونها می گفتن هر دو به جهنم میرن یا هر دو به بهشت میرن تا خدا بفرماید اینا یکسان نیستن؟ اونا می گفتن هر دو نابود می شود، خدا فرماید اگه هر دو نابود می شود هر دو یکسان خواهند بود. یعنی عادل هرچه کرد بی نتیجه، ظالم هم هرچه کرد بی کیفر، و این در کارگاه ما نیست. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. یعنی زشت و زیبا یکسان است. تو بحث‌های دیگر هم همین مطلب رو در سوره مبارکه جاسیه هم همین رو فرمود. آیه 21 سوره مبارکه جاسیه و 22 همینه. در 21 فرمود ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات. آیا ظالمین و تبهکارا خیال میکنن ما اینها رو مثل مؤمنین عادل قرار میدیم؟ خب اونا مگر خیال میکردن مؤمن عادل در بهشت است و اینها بعد از مرگ میرن بهشت؟ تا خدا بفرماید که نه، ما شما رو یک جور حکم نمی کنیم، بین شما فرق میذاریم. اونا هم جرفی نمی زدن. اونا میگفتن تبهکار که مرد پوسید، پرهیزکار هم که پوسید مرد پوسید، مرگ پوسیدنه، فناست. فرمود خیر، این چنین نیست که شما هر دو نابود بشوید و فرق بین شما نباشه. هر دو زنده خواهید شد، هر کدام برابر پاداش و کیفر خودشون جزای کیفر میبینن. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. چرا؟ برای اینکه و خلق الله السماوات و الارض بالحق. این عالم یه حسابی داره، یه کتابی داره. این آیه سوره جاسیه میشه موجبه، اون آیه سوره صاد میشه سالبه. در اونجا فرمود ما باطل خلق نکردیم، در اینجا فرمود ما حق خلق کردیم. یعنی کار ما هدفمنده. چون هدفمنده الا ولابد معاد میشه ضروری. این ضروری قبلا ملاحظه فرمودید در فرهنگ قرآن به جای اینکه بفرماید الف با اصل به ضروره، میفرماید الف با اصل لا ریب فیه. این لا ریب فیه در قرآن همون به ضروره منطقه، یعنی شک بردار نیست. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، یا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. خب القرآن حق لا ریب فیه، نه اینکه ممکن الحق باشه، ضروری الحق. نه اینکه معاد ممکن الوقوع باشه، بلکه ضروری الوقوعه. این لا ریب فیه قرآن همون به ضروره منطقی است. معاد واقع می شود به ضروره، قرآن حق است به ضروره، شک بردار نیست. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. پس گاهی به صورت موجبه ذکر میکند مثل آیه سوره جاسیه، گاهی به صورت سالبه ذکر میکند مثل سوره آیه سوره صاد، و در هر دو حال جهت قضیه ضرورته. اگر قضیه بخواهن جهتش مشخص کنن، ربط موضوع و محمول رو باید ارزیابی کنن. معاد واقع میشود به ضروره، کار خدا حق است به ضروره، کار خدا باطل نیست به ضروره. این لا ریب فیها همون معنای به ضروره میفهموند. فرمود ما نظم عالم را برای شما بازگو کنیم تا این نظم حکیمانه شما را به مقصد برتر و بالاتر برساند. اون نظم حکیمانه این است که خدای سبحان اون چرا که آفرید با حکمت و منفعت آفرید. حتی قانون از کار خدا استفاده می شود. میبینید حق، عدل، حکمت اینها یه قانون از پیش نوشته نیست که خدا کارهای خود را برابر اون قانون انجام بدهد. اون دیگه معاذالله دیگه خدا نیست که ما قانون جدا داشته باشیم، قانون عقلی مثلا، که خدا کارهای خود را برابر با اون قانون انجام میداد. این پیغمبر است دیگه، خدا نیست. پیغمبرها این کار را میکنن، برابر ما هو الحق، ما هو الواقع، ما فی نفس الامر، اینا کار میکنن. اما خدای سبحان نفس الامر آفرین است، حق آفرین است. این آیه نورانی سوره مبارکه آل عمران اون که بود الحق من ربک، ما یه قانون نوشته خارجی نداریم که خدا کارش را برابر او انجام بدهد. متن قانون از کار خدا گرفته می شود. میگیم باید عدل باشد. عدل یعنی چی؟ وضع کل شیء فی موضعه، جای اشیا کجاست، جای اشخاص کجاست. جای اشیا را اشیا آفرین معین کرد، جای اشخاص را اشخاص آفرین معین کرد. نه اینی که قبلا یه قانونی باشه که آسمان جاش اونجاست، زمین جاش اونجاست، انسان جاش اونجاست، فرشته جاش اونجاست. معاذالله خدای سبحان کار خودش را برابر اون نقشه انجام بدهد. این همه خطبه های نورانی اهل بیت مخزن هست امیر سلام الله علیهم که خدا آسمان و زمین را روی نقشه خلق نکرد، خدا آسمان و زمین را روی الگو خلق نکرد، خدا آسمان و زمین را برابر یک قانون خلق نکرد، بلکه قانون مخلوق اوست. همینه دیگه، او قانون آفرینه. همونطوری که تشریعی کرد تکوینم کرد. مگر شریعت رو الان یک مرجع تقلید وقتی بخواد فتوا بدهد برابر کتاب و سنت اهل بیت علیهم السلام فتوا میدهد. این شریعت را این مرجع از این منبع میگیرد. خدای سبحان که شریعت را تشریع کرد اولین شارع است، یعنی شریعت و فتوا را از جای دیگر گرفته معاذالله، یا کار او متن تشریع است و شریعت دادن. در تکوینم به شرحی زن فهمد او حکیم محض است. چون حکیم محض است سر تا پای کار او دارای منفعت و برکت و رحمت و عنایت است و بهترین کار شبینه که هر کسی به مقصد برسد و مقصود خود را در او مقصد ببیند. رضا فرمود و هو الحکیم و خبیر. بله در قبال چی؟ بله دیگه، هر آنچه خدا می کند حق است. بله، اما وقتی که خدا سبحان این عالم را آفرید فرمود حق اینه، عدل اینه، اونگاه ما می گوییم به مطمئنیم که خدا هرگز مؤمن را به جهنم نمی برد. چرا؟ چون خود خدا فرمود من این کار را می کنم. اونها که منکر حسن قبلا این بخش اخیر رو منکرن، وگرنه اون بخش رو که احدی انکار نکرده، هیچ کس هم ادعا نکرده، نمیتواند ادعا بکند که ما یه قانونی داریم، عقلی داریم. خب عقل رو که خلق کرده، عاقل رو که خلق کرده. کان الله ولم یکن معه شی، عدم محض بود. تو عدم محض نه سبق و لحوق فرض دارد نه قانون فرض دارد. خدای سبحان حق صرف است، الزالشه به ان الله و الحق، اون حق مقابل ندارد چه حقیقتیست نامتناهی. این حق بخواهد بیافریند حق خلق میکند، این خلقت حق است، الحق من ربک، اون حقی که در سوره لقمان است ذالک به ان الله هو الحق، اون دیگه مقابل ندارد، حق است، بسیط است، نامتناهی است، ولا غیر، به چیزی با او نبود، عدم محض بود. اونگاه خدای سبحان حق آفرید، ما از این حق قانون میگیریم. حالا که از این حق قانون گرفتیم، کل کارهای بعدی را برابر با این هندسه الهی تنظیم میکنیم. میگیم اگر کسی خلاف کرد یقینا کیفر میبینه، انبیا یقینا پاداش میبینن، مؤمنین یقینا پاداش میبینن. این رو از حق میگیریم، یعنی از نقش کار خدا میگیریم، نه اینکه قبلا یه نقشه بود. معاذالله، خدای سبحان کار خود را برابر اون نقشه انجام داد. اون اختلافی که بین ما و اشاعره و مانندان است، این تو بخش دومه. خب این خدا که حکیم خبیر است، کارهای فراوانی کرده برابر حکمت، و چون خبیر است به همه این امور جزئی عالم است. بعد ما را به صحنه معاد دعوت میکند، یعلم ما یرج فی الارض، تمام اون که در زمین فرو می رود، تمام بذرها که بعد باید بشود خوشه، تمام حسها که بعد باید بشود شاخه و درخت، همه اون که در زمین فرو می رود او می داند. یعلم ما یلج فی الارض، یک، و ما یخرج منها، تمام اون که از زمین سر بر می دارند، تمام علفها، تمام نباتها، تمام گلها، تمام خوشه ها، تمام شاخه ها، هر چه از زمین سر بر می دارد او می داند. و ما ینزل من السما، چه رزق معنوی، مثل انا انزلناه فی لیلة القدر، معارف الهی، حکم الهی، علوم الهی، چه باران و تگرگ و برف و نزولات آسمانی، همه را او می داند. و ما یعرج فیها، اون چه که در آسمان ها عروج می کند، آسمان ها مسیر و معبرن نه مقصد، عمل صالح و نیت های پاک مقصدشون خداست، که الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، اما از آسمان ها می خواد عبور بکند، که یعرج فیها نه یعرج الیها، اعمال ما به طرف آسمون ها نمی رود، از مسیر آسمون ها عبور می کند تا به ذات اقدس اله برسد. مستحضرید اون آسمون هایی که منشأ وحی است، که به اوها فی کل سماء امرها، اون آسمون هایی که فرمود دعای شما مستجاب است، اون آسمون هایی که فرمود درهای اونها بروی کفار باز نمی شود، این آسمان نجومی و سپهر ریاضی نیست. این که هر روز اینها اونجا پارکینگ درست کردن، ترمینال درست کردن، کفار مرتب دارن رفت و آمد میکنن. این که فرمود لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان برای اینها باز نمیشه، که الان اینها تمام درها رو گرفتن. که همون بیان نورانی امام حسن مجتبی سلام الله علیه است، که در محضر از امیر سلام الله علیه ما بودن، اون شخصی که از شام آمده سوالی کرده از وجود مبارک است امیر علیه السلام، حضرت ارجاع داد به وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه ما، که سوال کردن کم بین الارض و السما، حضرت فرمود مد البصر و دعوت المظلوم، اونا سوال کردن که بین آسمان و زمین چقدر فاصله است، فرمود این دو جمله را فرمود مد البصر و دعوت المظلوم، یعنی اگر منظورتون آسمان ظاهریه، اون که متراژ پذیر نیست، تا چشم میبیند آسمان، اگر آسمان غیب است، آه مظلوم، آه مظلوم به آسمان میرود. این روایت رو سیدن استاد مرحوم علامه فرمود از قرآن روایات ماست، یک دعا از قلب شکسته مظلوم برخیزد، این همه این درهای آسمان را می شکافد. این درها آسمانی که درهاش برای کفار باز نمی شود، دعوت المظلوم با آسمان ها می رود. این آسمانی است که لا تفتح الهام ابواب السما، این آسمانی است که فی السماء رزق بکن، این آسمانی است که یعرج فیها، اعمال انسان از همینجا عبور می کند تا الیه یسعد الکلم الطیب شاملش بشه. خب خدا غفور رحیم و غفور است، البته در همه اون موارد رحیم و غفور است. در جریان ما ینزل فیها رحمت الهی و غفران الهی هم به همین است. شما مراجعه فرمایید در بخشای از سوره مبارکه زمر فرمود به این که ما ترافیک را، برود ممنوع را، یک طرفه را، زوج و فرد را، همه اینها را تو زیر زمین رعایت کردیم. این آبا که آمد کجا بره، کجا نره، کجا چهارراه باشه، کجا سه‌راه باشه، کجا یه طرفه بشه، کجا ذخیره بشه، که یه روزی به صورت چشمه در بیاد، یه روزی به صورت چاه در بیاد. آیه 21 سوره مبارکه زمر اینه: ارم تر ان الله انزل من السماء ماء. اینجا که فرمود ما ینزل من السماء، خب باران نازل میکند، همطور رها میکند زیر زمین یا نه؟ فسلکه ینابیع فی الارض، تمام راه ها، دو راه، سه راه، چهار راه، کجا این آبها بره، کجا مستقر بشه، کجا زمینه بشه برای چشم شدن، کجا یه قدری فاصله کمتر بشه که با حفر چاه به دست اونا بیاد. لذا در پایان اون سوره مبارکه قلم و اینا فرمود به این که قل ارأیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگر این آبها مثل معدن نفت و گاز چند هزار مثلی بود، کسی نمیتونست رو زمین زندگی کنه که. خب ما این آبا رو گفتیم دم دست شما باشه، اگر یه قدری بیراه رفتید ما به این آبا دستور بدیم یه قدری پایین بیاره میشه نفت و گاز بشه، کی میتونه حالا برای شما آب بیاره؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، غائر بشه، فرو بره، تو زمین بره، در دسترس شما نباشه، فمن یأتیکم به ماء معین. آب معین آبی است که تراه العیون و تناله الدنار، آبی که دسترس دلو است، آبی که عین و چشم او رو میبیند، او رو بشکن ماء معین. خب آب غائر تحت صد هزار، ده ها هزار یا صد ها که دست دست ده ها کیلومتر که ماء معین نیست. فرمود اگه ما این آبا رو بگیم یه قدی پایین تر برن، زندگی برای شما فلجه. پس بنابراین ما میدونیم چقدر بارون نازل کنیم، میدونیم چقدر اینها رو ببریم اونجا تسبیح بکنیم، میدونیم از بین صدها لجن آب طیب و طاهر تحویل شما، مگه به اونجا لوله کشیه؟ شما ببینید یه مختصر بارون میاد تمام آبها گل میشه. این آبا که لوله کشی نیست که، از همین لجن ها در میاد دیگه، از لای گل در میاد دیگه. همون خدایی که شیر شفاف و صاف را از بین فرس و دم در میاره، همون خدا از لابلای این لجن این آب شفاف چشمه ها را داره در میاره دیگه. هیچ قدرتی، مگر این شیر لوله کشی شده؟ این که تصفیه شده از کجا عبور کرده؟ همون بین فرس و دم، هر دو نجسه. از درباره انسان هر دو نجسه، منتظر چون باطله و هر دو هم بدبوست. فبود ما از بین اینها چی داریم شما رو تعمیل میکنیم؟ حواستون جمع باشه، اینجاست که لوله کشی باشه، اونجا ما شلنگ داشته باشیم، اینطور نیست، خدا اینه. پس وقتی این قدرت هست، خب شما چرا بیراه میری؟ شما مگه هر روز این شیرا رو مصرف نمی کنید؟ مگه هر روز اینا از بین فرس و دم نمی گذرن؟ مگه اینا رو نمی بینید؟ این میشه قادر دیگه. اون آبی که می بینید صدها کیلومتر از خاکها و لجنها عبور کرده، الان چشمه زلال شده آب معدنی. اون شیره که می بینید بین فرس و دم عبور کرده، شده آب لبن خالص. یه جای دیگه از آسمان که نیامده. پس ما میتونیم جدا بکنیم، بس میتونیم لیمیز الله الخبیث من الطیب جدا بشه، همه ذرات را در اختیار ما هستن، همه مسبحن، همه حامدن، همه تسلیمن، همه مسلمن، همه منقادن، همه ساجدن، همه مسبحن، همه تابعن. اگر این است فسلک و ینابیع فی الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانه، این در آیه 21 سوره مبارکه زمر ایرا فرمود. پس این میشه علم و اونم میشه حکمت. حالا به قول الذین کفروا لا تأتین الساعه، اینا خیال میکنن معاد اینه که این مردها از قبرستان برگردن بیان دنیا. خب دنیا که جای آزمونه، انسان دوباره محل آزمون بر نمیگرده، باید بره به مقصد. اینا میگن قیامت نیست. شما سوگند یاد بکن، بگو قیامت هست، قسم به پروردگار من، این قسم به پروردگار سیدن استاد رضوان الله علیه، یه مطلب مثل سایر مطالب یه مطلب لطیفی در درباره قسم خدا میفرماد. قسم در محکمه در مقابل بیانه است، یک کسی دلیل دارد دلیل قائم کند، دیگری که مقابل بیانه هست باید سوگند یاد کند. اما قسم های خدا یعنی قسم های خدا، این به بیانه است نه در قبال بیانه. یه وقتی کسی میگه که الان روزه، میگم به چه دلیل روزه؟ این قسم میخوره که به این که روزه دیگه. یه وقت هست نه، اشاره میکنه به آفتاب، میگه قسم به این آفتاب الان روزه، این به دلیل قسم خورده نه به چیزی دیگر. خدا به دلیل قسم میخورد، فقط به ربوبیت خدا قسم قیامت حقه، یعنی اگه او ربه حساب دارد دیگر، او باید بپرورد دیگه. پرورش در اینه که انسان با مقصد برسه دیگه. قل بلا و ربی، قسم به ربوبیت خدا قیامت حقه، یعنی اگه او ربه خب یقینا قیامت دادی. پس چی بپرورونه؟ کی رو میخواد بپرورونه؟ تا کجا میخواد بپرورونه؟ هر که هر چه کرد کرد، اینطور نیست که. پس این قسم، قسم به برهان است، قسم به حد وسط است. مثل اینکه کسی ادعا کند الان روزه و قسم بخورد به آفتاب، بگوید قسم به این آفتاب که الان روزه، قسم به ربوبیت خدا قیامت حقه. قل بلا و ربی، قسم به لتأتین نکم، این ساعت به قیامت خواهد آمد. خب این قرد، این ذرات پراکندن، فهمت باشه دیگه، این ذرات پراکندن پیش شما مخفیان. او عالم الغیب است، لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، مگر همه در کتاب مبین هستند، در مشهد الهی هستند، در مخزن الهی هستند، در علم الهی هستند، او خبیر به کل شیء است. پس اگر قیامت نباشد عالم میشه لغو، با دو تا قضیه موجبه و سالبه این ابطال کرد. و اگر قیامت نباشه ربوبیت خدا حق نیست، در حالی که او رب است لا ریب فیه، پس قیامت حقه. میبونه شبهه این که ذرات پراکنده چی کارند؟ فبود همه اینها در مشهد علم ذات اقدس حق است. چرا قیامت حق است؟ به طریق این دو دایه، لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، که تبه پرهیزکاران مقصد برسند، لها مغفرتون برسون کریم. تبهکاران چی؟ والذین سعوا فی آیاتنا، که خواستن ما را به عقب برانن و دور بزنن، اینها گرفتار عذاب میشن، اولئک لهم عذاب من رجز علیم. پس تبهکار به کیفر میرسه، پرهیزگار به مقصد میرسه، عالم هدف دارد و همه ذرات معلوم و مشهود ذات اقدس الهن. والحمد لله رب العالمین.